أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند که ما اعتبار کردیم در متعلق نذر قدرت رو، منظور باید مقدور باشد برای ناظر، ولذا ایشون می‌فرمایند نذر به امر غیر مقدور تعلق نمی‌گیره و اگر متعلق نذر غیر مقدور باشه یا به تعبیر ایشون ضرری باشه، ایشون می‌خوان یکی اینجا حساب کنن، ضرری باشه اینجا، خب ضرری باشه میشه غیر مقدور، مثل غیر مقدور میشه. و اگر غیر مقدور شرعن شد، غیر مقدور شرعن که غیر المقدور عقلن فرق نمی کنه. خب. اما می فرمایند اگر حرجی باشه، پس ضرر رو ایشون در تقسیم بندیشون داخل کردن در عنوان غیر مقدور. بعد می فرمایند اگر حرجی باشه، یه وقت هست به تعبیر ایشون حرج حین نذر متحققه، یعنی همین الان که من میخوام نذر بکنم این حافیان حفا حرجیه و منم میدانم. یه وقت هست که نه، من نذر میکنم حرجی نیست، بعدن حرجی میشه، علم ندارم از اول. ایشون میفرماین این ثانی که تر این حرج بعد از نذر، اینجا ایشون می‌فرمایند لا ریب در شمول ادله نفی حرج نسبت به این مورد، یعنی ادله نفی حرج میاد بعد از انعقاد نذر مورد حرج رو برمی‌داره و مشکلی نداره. اینجا شارع نفی می‌کنه، مثل بقیه احکام حرجیه. احکام حرجیه هر وقت که حرج عنوان حرج قائم شد حکم برداشته میشه، مرتفع میشه. خب اینا مهم نیست. اون چه که نکته مهمه در فرمایش ایشون می‌فرمایند عمل اول، اما این که در وقتی که می‌خواد نذر کند این مشی یا حفا اینجا حرجی باشه. ایشون می‌فرمایند که اینجا معروف بین آقایان این است که اینجور آمدن گفتن که در این موارد نذر منعقد میشه، اشکال نداره نذر منعقد میشه، و بعد خود مصنف هم مرحوم صاحب عروه این تعلیل رو آورده که چون رفع حرج من باب رخصه هست نه از باب عزیمت، این تعلیل رو آوردن. ولذا می‌فرمایند آقایان فقها اینجا ملتزم شدند که در اینجور موارد حرج که میاد الزام رو برمی‌داره، اما مطلوبیت عمل و محبوبیت سر جای خودش هست. ایشون اشکال دارن به این حرف. ایشون چند تا مطلب اینجا دارن. یک مطلب این است که این بحثی که صاحب عروه پیش کشیده که نفی حرج ببینیم از باب رخصت یا عزیمت، این به اصطلاح وجه نداره مطرح کردنش در اینجا. این جای کارش به قول معروف که آقایون به کار گرفتن که ادله نفی حرج از باب رخصت یا عزیمت در مثل وضو و غسل، در وضو و غسل اگر حرجی شد برای من، اینجا میگن این حرجی شدن معناش اینه که این یجوزو که وضو رو ترک بکنه و نمازش رو با تیمم بخونه، یا به جای غسل تیمم کنه بدل از غسل. اما اگر این آدم حرف گوش کنی نبود، با اینکه حرجیه براش باز آمد وضو گرفت، باز آمد غسل کرد، صحیحه، باطل نیست، صحیحه، میتونه باش نماز بخونه. این رو آقایون آمدن گفتن، ولذا اینجا تمام علت رو این آوردن که اینجا امر و الزام، به وضو برداشته میشه، اما مطلوبیت و محبوبیت و به قول ما ملاک باقیه. وقتی محبوبیت و مطلوبیت هست این وضو هم صحیحه. بعد ایشون میفرمایند قد ذکرنا غیر مره، این نکته اصلی این فرمایش ایشونه. میفرمایند ما دائم گفتیم احکام شرعی بساطند، حکم شرعی بسیطه، اینجور نیست که منحل بشه به دو تا حکم، یکی الزام یکی مطلوبیت. یه چیزه، اگر وجوب رفت همه چی میره، محبوبیت هم میره، مطلوبیت هم میره، هیچی باقی نمیمانه. ولذا اینجا اگر دلیل حرج ضم شد به ادله اولیه، یک باره حکم رو از ریشه برمیداره. مطلوبیت معنا نداره باقی بمانه، ملاک معنا نداره باقی بمانه. بعد ایشون میفرماین الا انما ذکروه لا یفید المقام، اینی هم که آمدن فرمودن صاحب عروه و دیگران این از باب رخصت عظیمت، این هم اینجا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در اینجا حرج بود نه تنها الزام رو در وجوب وفاء به نذر برمی داره، او که شکی درش نیست، بلکه مطلوبیت هم برمی داره. وقتی مطلوبیت رو برداشت نذر لا ینعقد، اصلا انعقاد نذر مشکل پیدا میکنه. با اینکه فقها آقایان ملتزم شدن به انعقاد نذر فی مورد الحرج و این اشتباه ناخیر، نذر اصلا منعقد نمیشه. بنابراین فرقی نمیکنه که رفع حرج از باب رخصت باشه یا عزیمت. اینجا وقتی وجوب وفا رفت مطلوبیت هم میره، دیگه رخصت و عزیمت معنا نداره. بعد ایشون میفرمایند که اینجا این مسئله رخصت و عزیمت رو اینجا جاش نبود مطرح بکنن، بلکه رخصت و عزیمت رو به این عنوان دیگه اگه مطرح میکردن خوب بود، که ما ببینیم آیا حرج فقط احکام اولیه رو مورد حجب قرار میده یا احکام ثانویه رو مورد حجب قرار میده. احکام اولیه مثل وضو، غسل، امثال اینها. احکام ثانویه، نه احکام ثانویه، غیر اولیه که میگن، مثل نذر. نذر وجوب وفا که میاد، امر به وفا که میاد، حکم اولی که نیست، از باب التزامی است که من بر عهده خودم گذاشتم، این ثانوی میشه. ولذا ببینیم آیا ادله حرج همون جور که حکم اولی رو میگیره حکم ثانوی رو هم میگیره، یعنی در این مواردی که من با التزام نظری این رو بر عهده خودم گذاشتم، بر ذمه خودم گذاشتم، اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه. این رخصت و عزیمت رو اینجا بگن. بعدیشون اشکالی مطرح میکنن، ربما یقال، میفرمایند ممکنه در اینجا کسانی بیان بگن رفع حرج اختصاص به احکام اصلی داره. احکام اصلی یعنی هم احکام اولی، یعنی در وضو، در غسل. اینجا حرج عرضم به حضورتون که نسبت به اینها اثر میکنه، اما نسبت به این احکام ثانویه که گفتیم مثل نذر باشه، این التزام نذری رو من خودم گذاشتم به گردن خودم، شارع نکرده بوده، شارع به من گفته حج به جا بیار اگر استطاعت داشتی یک بار در عمرت. حالا مشی و حافیان و اینا، این یه چیزیست که من خودم برای خودم درست کردم، شارع برای من درست نکرده، این حکم ثانویست. اینجا ادله حرج کاری نیست. چرا؟ وقتی من این التزام نذری رو خودم برای خودم درست میکنم، در واقع قبول حرج کردم، خود من پذیرفتم این زحمت رو. خب من میدانستم اینجا مشیه، حفا هست، زحمت داره، اما معذالک ملتزم شدم، خودم برای خودم درست کردم. ادله حرج در مواردی که خود شخص اقدام بر حرج بکنه این رو شامل نمیشه. به تعبیر آخر روایات نفی حرج وارد شده برای اینکه بردارد احکام شارع را، احکام مجعوله از ناحیه شارع رو، اگر در این احکام مجعوله اولیه نسبت به کسی حرجی وجود داره، یعنی میخواد بگه شارع حکم حرجی وضع نمی کنه. اگر حکمی حرجی شد نسبت به کسی، در اون مورد اون کس برداشته میشه. اما وقتی خود من میام مقدم میشم این حرج را، خودم به گردن خودم میگذارم، این دیگه داخل در ادله نفی حرج نیست و فیه. ایشون این به عنوان لایقال مطرح میکنن که کسانی آمدن اینجور گفتن، اما جواب میدن، میفرماین که نخیر، در اینجا هم ادله حرج در این احکام ثانویه میتونه تأثیر بگذاره و کارساز باشه. چرا؟ برای اینکه درسته در اینجا این التزام نظری رو من خودم گردن خودم گذاشتم، شارع نیامده برای من مشی و حفا رو واجب کنه، من برای خودم اینو درست کردم، اما شارع یه کار دیگه کرده، گفته وقتی شما میاید التزام نظری به گردن خودتون میگذارید، من شارع هم در کنار این التزام شما امر به وفا درست میکنم. امر به وفا از ناحیه مکلف که نبوده، از ناحیه شارعه. و اگر این امر به وفا که از ناحیه شارعه در جایی حرجی میشه، خب ادله حرج باید بیاد ورش داره، چه فرق میکنه؟ بنابراین این اشکال که ما بیایم بگیم اینجا در مورد حرج، اگر با این که میدانه زحمت داره حرجی هست، بازم آمد نظر کرد، بازم آمد این التزام نظری رو پذیرفت، اینجا دیگه ادله حرج کارساز نیست، چون خودش مقدم شده بر حرج، این تمام نیست. بله، التزام نظری رو من میگذارم، اما شارع آمده بر طبق این التزام من حکمی درست کرده، امر به وفا مجعول شرعی است. شارع این امر به وفا که درست کرده، من اگر حرج پیدا می کنم از ناحیه این امر به وفاست. اگر شارع امر به وفا به نظر نداشت، خب من نظر کردم، التزامی بر عهده خودم گذاشتم، عملم بهش نکردم، نمی کنم بهش. اگر امر به وفا به نظر، عهد، قسم، امثال اینها از ناحیه شارع نبود، که من خودم رو ملزم نمیدیدم که باید بهش عمل بکنم، این از ناحیه شارعه. وقتی از ناحیه شارعه، بنابراین ادله حرج میگیردش. اینم نکته دیگری است که ایشون دارن. و بعد ایشون میفرمایند مما ذکرنا یظهر، که در اینجا حدیث نفی ضرر و حدیث نفی حرج، یرفع الوجوب به حذافیره. حذافیر یعنی با همه ریشه هاش، یعنی اگر ورداشت دیگه نیاید بگید مطلوبیت مونده، محبوبیت مونده، نه، همه رو برمی‌داره. ولذا اگر حکم حرجی شد لا ینعقد النظر، اینجا اصلا نظر منعقد نمیشه، نه منعقد شده اما امر به وفا نداره. این بیان ایشونه که حالا ما حواشی رو که متعرض بشیم به این نکته مرحوم آقای خویی به طور اساسی باید بپذیریم و مطلب رو باز کنیم اینجا، که آیا در این موارد ادله حرج و ادله ضرر واقعا اینجوری که آقای خویی میفرماید، و بعد توان این ادله نفی حرج و نفی ضرر چقدره، به کجاها میتونه دست بیاندازه و تأثیر کنه، این رو باید بررسی بکنیم، بررسی اساسی انشاءالله میکنیم. اما حواشی مرحوم آقای گلپایگانی در ذیل فرمایش صاحب عربه که فرمودن یشترط فی انعقاد نظم ماشیان او حافیان تمکن و ناظر و عدم و تضرره بهما فلو کان عاجزن او کان مضرن به بدنه لم ینعقد، ایشون میفرمایند اینجا در جاییست به حیث و کان تحمله ولو لله مرجوحن، اینجا جوری بد باشه، جوری به زحمت بندازه که مرجوحیت درست بکنه، و الا اگر با وجود زحمت راجع هم باشه، خب افضل الاعمال احمزها داریم، اینجا این معنا نیست. مرحوم فیروز آبادی در زیر فرمایش ایشون نعم لا مانع منه اذا کان حرجا لا یبلغ حد الضرر لان رفع الحرج من باب رخصه للعزیمه. ایشون میفرمایند لکن لا یجب الوفاء به بل یکون راجحا، وجوب وفا نداره اما رجحان سر جای خودش باقی میمانه. آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند از ظاهر عدم الوجوب فی هذه السوره، اینجا دیگه به اون نکته خودشون اشاره نمیکنن. مرحوم میرزای نائینی حاشیه‌ای دارن در اینجا میفرمایند ول اولا ان یوجه به ان رفع الحرج و ان کان فی مورده عزیمه لا رخصه کما تقدم لکنه لا یوجب الحرمه. این ادله حرج نه حرمت درست میکنه ولل مرجوحیه فی نظائر المقام، مرجوحیت هم درست میکنه، یعنی رجحان ذاتی عمل رو از بین نمیبره. ولل مرجوحیه فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نظرها، یعنی انعقاد نظر رو لطمه نمیزنه ادله حرج و ادله ضرر. اینجا رجحان سر جای خودش باقی میمانه و لذا نظم منعقده برخلاف نظر آقای خویی رضوان الله علیه. بله چی؟ نفهمیدم. بله حالا بله ول اولا ان یوجه توجیه کنیم اینجا، یعنی در این صورت فرمایش صاحب عربه که فرمودن رخصت یا عزیمت، ایشون میفرمان ول اولا ان یوجه، یعنی توجیه کنیم کلام صاحب عربه رو که رفع حرج و ان کان فی مورده عزیمت لا رخصه، یعنی حتی اگر قائل شدیم ادله رفع حرج در مورد رخصت نیست بلکه عزیمته، عزیمت مشروعیت دیگه، اونجا قبلا گفتیم آقای حکیم هم توضیح داد، اینجا ایشون میفرمایند لکنهو، اما اینکه عزیمت هم باشه، حتی اگر عزیمت باشه، رخصت باشه که مشکلی نداریم، اگر عزیمت هم باشه لا یوجب الحرمه ولا یوجب المرجوحیه فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نظرها، اینجا به انعقاد نظر لطمه نمیزنه. شبیه این همین حاشیه مرحوم نائینی رو مرحوم آقای آصف جمال الدین گلپایگانی هم دارن، این همین حاشیه. مرحوم آقای آصف عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه می فرماین حاضر تعلیل به مجردهی لا یفید، این که بگیم لأن عدلت الحرج بن باب رخصه للعزیمه این به تنهایی کفایت نمی کنه، الا ان یمنع عموم ادله الحرج و هو بعیدون، مگر اینکه بتوانه اصلا مانع بشه از جریان ادله حرج و این هم بعیده. مرحوم آقای بروجردی هم حاشیه‌ای دارن میفرمایند هاذا تعلیل غیر مناسب، تعلیل همین بود که مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودن در اینجا، لأن تعلیل اینه لأن رفع الحرج من باب رخصه للعزیمه. آقای بروجرد می فرمان این مناسب نیست. چرا؟ از رفع الحرج و ان کان علی وجه رخصه مانع ایزن من انعقاد نظر، حتی اگر رخصت هم باشه این منع میکنه از انعقاد نظر و وجوب العمل بهی مع کونهی حرجن، صرف این که حرجی باشد از انعقاد نظر جلوگیری میکنه. این حاشیه مقابل حاشیه مرحوم نائینی است. نعم ایشون میفرماین یمکن ان یعلل، اینجور تعلیل بیاریم، به منع شمول ادلت الحرج لمثل نظر اینجا، مما لا یکون الالزام بهی من الله تعالی ابتداعا، الزام از ناحیه خداوند هست امر به وفا، اما الزام ابتدایی نیست، یعنی قبل از نظر من خداوند نمیاد امر به وفا بگه، وقتی من نظر کردم اون وقت امر به وفا پیداش میشه، ولذا بل یجعل من المکلف، اینجا مکلف گردن خودش گذاشته، و تعلیل به هازا هو المناسب لما ذکره، این تعلیل مناسب بود که صاحب عروه بفرماید من انه اذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب لا تعلیل به کونهی علا بچه رخصه، این بهتر بود که میگفت. حالا این فرمایش ایشون بعد باز رسیدگی میخواد. مرحوم امام اینجا دارن کونه من باب رخصه محل و اشکاله، ما انه لو کان من بابها ایزن یرفع الوجوب، مثل کلام آقای بروجردی است، حتی اگر رخصت هم باشه اینجا وجوب رو برمی‌داره. و احتمال و قصور ادله الحرج ان شمول مثل المقام مما لا یکون الالزام من الله تعالی ابتداءا غیر وجیه، ایشون تعرض دارن به حاشیه مرحوم آقای بروچردی، این وجیه نیست. چرا؟ علت نمیگن. و مشتهر بینهم ان رفع الحرج من فلا یشمل دلیله مورد الاقدام مورد اقدام المکلف غیر تام من، تعرضی به فرمایش آقای خویی هم در اینجا دارن که اونم که گفته شده که رفع حرج از او هست بنابر این دلیل شامل نمیشه، این تمام نیست و تفصیل و فی محله، منتها توضیح نمیدن. و کیفکان لا ینعقد مع حرجیتهی فی الابتدا و یسقط الوجوب مع عروض الحرج، که اگر حرجیت از ابتدا باشه منع از انعقاد بکنه، اما اگر حرجیت بعدن عارض بشه منع از وجوب میکنه، یعنی دو کار میکنه ادله حرج، اینجا انعقاد رو برمیداره، اونجا الزام در وفا رو برمیداره. باز مرحوم آقای گلپایگانی اینجا دارن بل لوکان عظیمتن لا یمنع من انعقاد نظر ایزن، که این تقریبا شبیه فرمایش نائینیه، حتی اگر عظیمت باشه، این کاملا عکس این فرمایش آقایونه، حتی اگر عظیمت باشه مانع از انعقاد نزد نیست، لأنه اقدم علیه به جعلهی علا نفسه فلا یشمله ادلت الحرج، این خودش اقدام کرده، این اون اشکاله. مرحوم آقای شیرازی است عبدالهادی اینجا در ذیل فرمایش صاحب عروه که می‌فرمایند هازا اذا کان حرجیان حین النظر و کان عالما به، ایشون می‌فرمایند بل و ان کان جاهلا، جاهل هم باشه فرق نمی‌کنه، عالم باشه یا جاهل باشه، اگر حین النظر حرجی باشه نظر ینعقد الزام در وفا یسقط. بله اینجا حاشیه دارم، همین حاشیه قبلی که گفتیم دیگه، اب نداره بر. مرحوم محقق کاشف الغطاء رضوان الله علیه در اینجا در ذیل قول در صاحب عروه اذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطا للوجوب، یعنی اینجا اگر در وقت نظر حرجی نبود اما بعدن حرجی شد، حرج عارض بعد از انعقاد نظر وجوب رو برمی‌داره. مرحوم کاشف الغطاء می‌فرمایند لا فرق بین کون الحرج حین النظر او بعده فی کونه رافعا للوجوب للمشروعیه اذا کان لا یبلغ حد الضرر، این نکته داره ها، که اینجا حرج اگه برمی‌داره جناب صاحب عروه و همه ی آقایون محشی که شبیه این فرمودید، حرج یک کار میکنه، اینکه اول باشه مشروعیت برداره بعد عارض بشه وجوب برداره، یعنی چی؟ یک کار انجام میده، مشروعیت رو نمیتونه حرج برداره، وجوب رو برمیداره، وجوب الزام به وفا رو برمیداره، اول بود از همون اول برمیداره، بعدن عارض شد هینه عروض الحرج برمیداره، این حرفیه. اذا کان لا یبلغ حد الضرر، حالا بچه‌شو بعدن میگیم. ها حالا اگر شما هم مثل مرحوم آقای بروجردی آمدید گفتید که در اینجا نفس حرج حتی اگر رخصت باشه مانع میشه از انعقاد نظر، ابن داره اگر گفتیم، حالا صبر کنید حوصله کنید. بله، کلام صاحب مرحوم کاشف الغطا بود، بل کان فیه مشقتون لا تتحمل عادتن، اما المشقت التي يمكن تحملها فلا يخلو تکلیف منها غالبا. نوع تکالیف مشقت داره، صبح غرق خوابه، از اون گفتن میخواد پاشه نماز صبح، حالا نماز شب چی؟ نماز صبح بخونه زحمت نداره؟ چی؟ این اگر بله، بحث سر اینه که این مشروعیت رو میتونه عدل نفی حرج بزنه یا نمیتونه. ما اینو میخوایم بگیم، صبر کنیم. مرحوم آقای گلپایگانی باز اینجا حاشیه‌ای دارن، میفرمایند مع الجهل به عروض الحرج، اینه که صاحب عربه میفرماید در صورتی جهل به عروض حرج داشته باشه، و الا فلا یسقط به عدم الاستقرار، اگر علم داشته باشه حرج پیش میاد بعدن، اینجا دیگه حرج نمیتونه این رو برداره. استناد میکنن به همین که خودش مقدم شده. خب این فرمایش آقایون، اینجا بحثی داریم ما، یمکن ان یقال در این مسئله که صاحب عربه مطرح کرده چند جهت بحث هست. یکی این که نذر الحج ماشیان حافیان ینعقد، اگر مقدور باشه برای طرف، مقدور باشه، مقدور هم که باشه این ممکن باشه، صاحب عروه ضرر رو هم آمده ملحق کرده، آقای خویم همین کار رو کرده بودن، اگر ضرری هم باشه ملحق به غیر مقدوره، چون وقتی ضرری شد غیر مقدور عقلی میشه، غیر مقدور عقلی مثل که غیر المقدور شرعن. حالا ببینیم ادله ضرر چقدر اقتضا داره، حالا میگیم. بله اینجا لا یزور عدم تمکن حال نذر، اگر ما فرض کنیم من در وقت نذر، چون این تفاوت رو ما نظرمون با آقایون داره، در وقت نذر من متمکن نیستم، الان پام درد میکنه، عرضم به حضورتون که اما من در وقت عمل متمکنم، هیچ ضرری نداره و هیچ مشکلی نداره، قدرتی که ما در نذر در متعلق نذر تصویر کردیم در گذشته در جای خودش، قدرت حین العمل بود، توان حین العمل به نذر در وقت عمل به نذر، نه در وقت انشاء صیغه. ولذا ما اینم ملتزم شدیم که انشاء صیغه وقتی انشاء کرد، این انشاء معلق میماند علی نحو الوجود الانشائی، خاطرتون هست که تا وقتی که وقت عمل بشه، اگر در وقت عمل قدرت بود این فعلیت پیدا میکنه، قدرت نبود فعلیت پیدا نمیکنه، یعنی اصلا نذر لا ینعقد، نه اینکه مثل مرحوم آقای خویی بگیم نذر ینعقد بعدن منحل میشه، اگر در وقت عمل قدرت نبود، آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند یکشف عن عدم انعقاده، نه انعقادی نبوده، انشائی بوده من کردم، قدرتی که اعتبار شده و ما از ادله نذر میفهمیم قدرت حین العمل به نذر، نه قدرت بر منظور در وقت انشاء صیغه، این رو گفتیم. بنابراین این جهت رو توجه کنیم، در حرج و ضرر هم همین معنا هست، ولذا این که ما بگیم در وقت انشاء نذر حرجی باشه ضرری باشه هرچی باشه، اما در وقت عمل اگر اینا نبود اصلا بحثی نیست، تمام حرف این است که در وقت عمل حرجی باشه و ضرری باشه. ولذا اینجا پیش ما این که مثل صاحب عروه بیایم بگیم اگر در وقت نذر حرجی بود و علم داشت، اما لو عرض الحرج بعد، این دیگه معنا نداره از نظر ما، فقط در اینجا این از حین العمل مشغوله به این کار شد، وسط کار بعد از شروع به زحمت افتاد، اونجا موضوع پیدا میکنه، من از اول حرجی نبود، پا برهنه شدم، نصف بیشتر راه هم رفتم، نتونستم ادامه بدم، اینجا عرض الحرج، این حرج، حالا چه میکنه این حرج؟ بعد میایم میگیم. این یک مطلب. مطلب دوم این که اگر اتیان به نذر حرجی باشه، خب ما اینجا یک نکته ای رو که بهش توجه بکنیم که این در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خیلی قاطی شده بود، به هم ریخته. خب حالا چیزی هم که ما میخوایم بگیم، نمیخوایم خدای نکرده تعرض به آقای خویی داشته باشیم، ولی فرمایید. ما میگیم، ما این رو میگیم، ما قبلن حالا من کار ندارم. الان که داره نظر صیغه میخونه، الان داره صیغه نظری میخونه، وقت عملم یه سال دیگه است. از الان حرجی باشه باشه، اگر در وقت عمل حرجی نیست، این حرج ضرری نمیزنه. بله احسنتون. خب شما معیدید حرج ضرر وقت عمله، مثل غیر مقتوع، بیشتر از این که نیست. ببینید ادله حرج، ادله ضرر، فوقش اینه که میاد عمل رو غیر مقتوع میکنه. ما در خود قدرت عقلیه میگیم، اون قدرت عقلیه‌ای که اعتبار میشه در وقت عمله، نه در وقت انشاء. اینو گفتیم. فرق حرج انشاء، من میخوام بکنم انشاء عمله. حالا یه کمی حوصله کنید ببینید این حرج اصلا در کلمات به کجا میخوره، سب کنید ببینید. اینجا یه قدی در کلمات حرفا قاطی شده. ما برگردیم به ادله نفی حرج و نفی ضرر، ببینید به کجا میخوره. مقدماتی باید ذکر کنیم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، قبلش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماید حکم دو مرتبه داره، مرتبه جعل و مرتبه فعلیت. شیخ میگه مرادشون از مرتبه جعل همون مرتبه انشاءه، درست؟ پس حکم یک مرتبه جعل و انشاء داره، یه مرتبه فعلیت، درسته؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه میفرماین حکم چهار مرتبه داره: مرتبه ملاک، مرتبه انشاء و جعل، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. تنجز. مرحوم شیخ ملاک رو نمیگه، میفرماید ملاک از مبانی حکمه و از مبادی حکمه. خود حکم در رتبه خود حکم نیست، از مبادی حکمه. تنجز رو هم نمیگه، چون تنجز فعلیت، فرقش با تنجز اینه فعلیت حکم یعنی موضوع پیدا بکنه. اکرم العالم، عالمی گیر نیورده بودم، وقتی عالم پیدا شد اکرم العالم فعلیت پیدا میکنه، این فعلیته. تنجز یعنی علم پیدا کنم. ممکنه موضوع باشه، من علم ندارم به موضوع و به حکم، به حکم. وقتی علم به حکم پیدا کردم، حکم برام منجز میشه. و تنجز رو مرحوم شیخ از مراتب مترتبه بر حکم میگیره، نه از اجزاء حکم. این مقدمه رو در نظر بگیرید. حکم یک ملاک میخواد. ملاک یعنی اون مصالح و مفاسد نفس الامریهی که موجب جعل حکم میشه. حکمی که شارع جعل میکنه، ما مسلک عدلیه رو داریم. مسلک عدلیه میگن احکام شارع بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یعنی در نفس الامر، یعنی واقع باید مصلحت باشه، اون مصلحت حکم درست میکنه. اگر مصلحت ملزمه شد وجوب درست میکنه، غیر ملزمه شد استحباب درست میکنه، مفسده ملزمه شد حرمت درست میکنه. درست شد؟ خیلی خوب، این مرتبه. بنابراین یک در نفس الامر یک مصلحت و مفسده ای داریم که این موجب جعل حکم میشه. جعل یعنی چی؟ یعنی انشاء، یعنی بعث، اون چیزی که در اصول بحث میکنیم. یعنی شارع میاد بر اساس اون مصلحت یا مفسده حکم رو جعل میکنه. حکم جعل میکنه یعنی انشاء حکم میکنه. انشاء حکمم ما گفتیم به نحو قضیه حقیقی است، لازم نیست در وقت انشاء موضوع موجود باشه، بر فرض وجود موضوع حکم رو جعل میکنه. حالا وقتی که جعل تمام شد، هر وقت این جعل موضوع پیدا کرد خارجن، فعلیت در حکم پیدا میشه. فعلیت یعنی سار الحکم فعلیان غیر قابل ترکه. خب این که فعلیت پیدا میکنه، بعدن علم بهش داشت تنجز هم پیدا میکنه. علم نداشت، حکم فعلی هست اما تنجز منجز بر مکلف نیست. اینو ازا عرفت هازا، حرج پیدا میشه. اول حرج رو بگیم، ضرر یک کمی گفتنش یه قدری سختره. حرج، وقتی حرج پیدا میشه، حرج ادله چیه؟ شارع میفرماید من شارع جعل حکم که برای شما کردم، من نمیخواستم این حکم من مشقت زائدهی که لا یتحمل عادتا برای شما درست بکنه، ولذا اگر در جایی برای شما مشقت درست کرد، من اینو بر میدارم. درست شد؟ خب شما اینجا نشستید خدمت آقای خویی، خدمت صاحب عروه، اینجا این سؤال رو میکنیم، مشقتی که برای من در حکم پیش میاد از ناحیه ملاک، از ناحیه جعل یا از ناحیه فعلیت، کدوم یکی از اینها در این مراتب؟ ملاک که نفس الامر باشه، مصلحت نفس الامریه که کاری به کار من نداره، او هست خودش چه من باشم چه نباشم. جعل هم که به نحو قضیه حقیقی است، کاری به من نداره. اینجا جایی که ادله حرج حکم شارع رو هدف میگیره، فقط مرتبه فعلیت، مرتبه جعل هم نیست، مرتبه حکم و انشاء هم نیست، مرتبه فعلیت. غیر از اینه، اینجا حکم برای شما حرجی میشه، جعلی که شارع به نحو قضیه حقیقی کرده، خود آقای خویی هم قبول داره این رو، مرحوم میرزای نائینی هم قبول داره، این باعث حرج من میشه. حرج چه وقتی پیش میاد؟ حرج زمان پیش میاد که این حکم، این جعل، این انشاء موضوع در خارج پیدا بکنه. موضوع که در خارج پیدا کرد، اون وقت امر به وفا پیدا میشه، الزام به وفا پیدا میشه. حرج من کجاست؟ در این الزام به وفاست، هست یا نیست؟ الزام به وفا برای من حرج درست میکنه. این الزام به وفا کی پیدا میشه؟ وقتی که حکم فعلی بشه. پس کاری به جعل نداره، در فعلیت میاد اثر میکنه. کما اینکه علم داشته باشه یا نداشته باشه، که صاحب عروه میفرماید در وقت حرج عالم باشه یا نباشه، این به مرتبه تنجز برمیگرده. اینو باز جداش کنیم، اینا قاطی نشه با هم. ولذا این معنا که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میان میفرماین حکم امر بسیطه، این بسیطه ما نمیفهمیم یعنی چی. بسیطه یعنی حکم شارع کرد، ملاک و جعل و فعلیت و تنجز همه قاطی، همه خود شما قبلا اینو نفرمودید، غیر این میفرمایید. نخیر، قاطی نیست، امر بسیط نیست. ما لاحرج شارع آورده، لاحرج میزنه حکم اولیه رو، اما کجای حکم اولیه رو میزنه؟ آخه اون نقطه زدنش کجاست؟ ملاک رو میزنه، دسترسی به ملاکی نداره که بتونه بزنه. جعل رو میزنه، انشاء رو میزنه، نمیتونه بزنه چون دسترسی نداره به اونجا. جایی که میزنه فقط متصوره در مقام فعلیت. چرا؟ برای اینکه حرجی که من پیدا میکنم، مشقتی که برای من پیدا میشه که لا یتحمل عادتن، این مشقت در کجاست؟ در اون امر به وفا به این نظره، در اون الزامی است که امر به وفا برای من درست میکنه. الزام در وفا به نظر کی پیدا میشه؟ وقتی که فعلیت یعنی مرتبه سوم حکم عند صاحب الکفایه و مرتبه دوم حکم عند الشیخ فعلیت پیدا بشه. نقطه برخورد ادله حرج به احکام در این نقطه فعلیت. وقتی در نقطه فعلیته چجور شما اینو عقب بخواید ببرید؟ ولذا ما ادعا میکنیم، قرص هم میگیم، وقتی لا حرج میاد، در بحث حرجمون هم گفتیم، وقتی لا حرج میاد نه مشروعیت نه مطلوبیت که به اصطلاح مصلحت نفس الامری باشه، نمیتونه بزنه، دسترسی نداره به اونجا. جعل و انشاء رو هم از بین نمیبره، جعل و انشاء محفوظه، چون جعل و انشاء به نفع قضیه حقیقی است. چیزی که میزنه فقط این مقام فعلیته، از فعلیت میاندازه حکم رو. ولی ما در ترتب هم همین رو گفتیم، اونجا امر به مهم ساقط نمیشه در اثر تزاحم به اهم. اونجا هم گفتیم امر به مهم از فعلیت میفته. این نکته رو عنایت بفرمایید. بله تمام شد، طول کشید، بفرمایید نزدیک. من کار ندارم، صبر کنیم، ما خودمون مبنا میخوایم درست کنیم، این ما خودمون رو درگیر نمی کنیم رخصت یا عزیمت. اجازه بفرمایید، ما حالا حوصله کنید، ما هنوز حرفمون تمام نشده. باشه.